ساعت 12 شب است در ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد روز جمعه 16 اردیبهشت 1401 برابر با 5 می 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیوست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام های پزشکی در اسرائیل از کشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر در حمله با چاقو در شهر العاد در نزدیکی تل آویو خبر می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، وضعیت 2 تن از مجروحان بحرانی گزارش شده است. نخستین اطلاعیه پلیس وضعیت حمله و هویت مهاجمان را مشخص نکرده است، اما گزارش های اولیه رسانه‌های اسرائیل از فرار مهاجم و برقراری ایست بازرسی در مناطق نزدیک محله حکایت دارد. اکثریت ساکنان شهر العاد یهودیان حریدی وابسته به شاخه افراطی یهودیان ارتودکس هستند. از ابتدای فروردین ماه همزمان با عملیات ارتش اسرائیل در محل مسجد الاقصی و کرانه باختری رود اردن، رشته حملات فلسطینی ها و عرب های ساکن اسرائیل 15 کشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار آزادی معلمان زندانی در ایران شد. در این بیانیه آمده است مقام‌های حکومتی سرکوب معلمان را تشدید کردند. این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط معلمان زندانی شده است که به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در بازداشت به سر می‌برند. این بیانیه تصریح دارد هم‌اکنون بیش از 20 تن از فعالان صنفی معلمان در بازداشت هستند. دیدبان حقوق بشر در پایان این بیانیه آورده است در 4 سال گذشته به دلیل پایین آمدن سطح زندگی و تأخیر در پرداخت دستمزدها تظاهرات صنفی افزایش داشته و قانون کارگری در ایران اجازه تأسیس اتحادیه کارگری مستقل از حکومت را نمی‌دهد. بسیج دانشجویی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره بروز آشوب و ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داده و تصریح کرد مردم تحمل این همه گرانی را ندارند. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی کشور در این نامه هشدار داد اقلام باقی مانده ای که ارز ترجیحی دریافت می کنند حساس ترین کالاهای موجود در سبد زندگی مردم به حساب آمده و مردم تحمل گران شدن یک باره همه آنها را ندارند. این سازمان حکومتی که حامی دولت ابراهیم رئیسی است در این نامه با تاکید بر ضرورت داشتن صداقت با مردم آورده است نه برخوردهای پلیسی و تعزیراتی برای کنترل قیمت راه به جای می برد و نه پنهانکاری و عدم توجه به اقناع افکار عمومی چاره ساز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اسرائیل به دلیل اظهارات یهود ستیزانه سرگئی لاوروف عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد نخست وزیر با قبول عذرخواهی ولادیمیر پوتین از اینکه او موضع اش را در مورد مردم یهود و خاطره هولوکاست روشن کرده سپاسگزاری کرده است. وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در مصاحبه‌ای با اشاره به رئیس جمهوری اوکراین که یهودی است گفته بود آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی هم خون یهودی در رگ‌هایش بود. عضو کارگری شورای عالی کار میگوید اکنون بیش از 96% قراردادهای کارگری موقت هستند، یعنی تنها 4% کارگران امنیت شغلی دارند. به گزارش ایلنا، علی خدایی همچنین گفت 3.5 میلیون کارگر غیر رسمی هم در کشور وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند. عضو کارگری شورای عالی کار در جمع کارگران در لامرد فارس اظهار داشت افزایش 57% مزد رسمی فقط 75% از هزینه های خانواده کارگری را پوشش می دهد. و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپور می گوید در 24 ساعت گذشته به دلیل گرد و غبار بیش از 570 تن از شهروندان خوزستانی به مراکز درمانی مراجعه کردند که 25 تن از آنان بستری شدند. بر اساس اخطاریه سازمان هواشناسی انتظار می رود از اوائل وقت 15 اردیبهشت ماه تا اواخر وقت جمعه 16 اردیبهشت امواج متوالی گرد و خاک از کشور عراق تمامی استان خوزستان را فرا گیرد.
ممنونم از نوشین. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، تعدادی از معلمان و چند تن از فعالان سیاسی نیز دست به اعتصاب قضا زدند. ادامه تلاش حزب جمهوری خواه آمریکا برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم. خبرگزاری AP میگوید ایران برنامه‌ای برای برگزاری مسابقات فوتبال تدارکاتی برای حضور در جام جهانی قطر ندارد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمه شب باقی بمانید. در حالی که فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد نگرانند و هشدار می‌دهند که جان او در خطر است، تعدادی از معلمان و چند تن از فعالان سیاسی نیز در اعتراض به ضرب و شتم و زندانی شدن معلمان و کارگران دست به اعتصاب قضا زدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
اعتراض و اعتصاب قضا حالا نماد کسانی است که برای تحقق خواسته هایشان جان خود را در دست می گیرند و در این راه گاه حتی جان خود را از دست می دهند تا قدرت و بی‌عدالتی را به چالش بگیرند. حالا وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی و همزمان اعتصاب قضای اسماعیل عبدی و ابوالفضل رحیمی شاد از فعالان حقوق معلمان، منوچهر بختیاری و مهدی فراحی، دو زندانی سیاسی و چند تن دیگر به نگرانی ها در این مورد دامن زده است. بهنام موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پایبند برای دریافت خدمات درمانی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زد. او 8 اردیبهشت در پی وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شد. این فعال مدنی زندانی از روز چهارشنبه 14 اردیبهشت نیز اعتصاب قضای خود را به دلیل رفتار توهین‌آمیز ماموران با خانواده‌اش به اعتصاب خشک تغییر داد. محمد باقر موسیوند، پدر این زندانی سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا گفت توانسته پسرش را ببیند، اما وضعیت وخیم و اسفناک او برایش و خانواده‌اش دیگر غیر قابل تحمل است.
واقعا دردآور شده، اصلا غیر قابل تحمل شده دیگه، چون بهنام الان دیگه نایی حتی صحبت کردن نداره. یه کبدش دچار مشکل شده، معده‌اش خونریزی کرده، کلیه‌هاش همونجوری به نارسایی دارن، پروستات زده به کلیه‌هاش که مشکل ساز شده. اینا همه این دردا رو داره علنی که متاسفانه هنوز هیچ افاقی به دردش نشد. تمام اتصال قضای خوش کردن که به خاطر ایرش دیگه بشه.
آقای موسیوند در ادامه این گفتگو تأکید کرد که تنها درخواستش از قاضی پرونده پسرش این است که بعد از 2 سال و با این وضعیت وخیم یک مرخصی به او بدهند تا او را بیرون دوا و درمان کنند و دوباره راهی زندانش کنند.
اینجا درمان نمیشه، من باید اینو برم بیرون، ولی متأسفانه همکاری با من نمیشه دیگه. اینجوری از فرانسه همکاری نمیشه. قانونی که اینا خودشون دارن تدوین کرده که آقای 5 سال باید زندان بگیره. قبول آقا، درست، ولی ایشون یه حقی داره، ولی متاسفانه رسیدگی نمی کنن. تقریبا برج هفت ما رفت آمد می کنیم که این بچه رو بیاریم بیرون دوا درمون، ولی متاسفانه به در بسته می خوریم. هیچ کس هم به حرف ما گوش نمی ده. خلاص کرده، نه دزدی کرده، نه آدم کشته. ایشون یه سری اعتقادات داره، برابر اون اعتقادات خودش یه سری حرفا زده. این که دیگه نباید بچه من تلف بشه، بچه من باعث بشه، بچه من نابود بشه. این درست نیست از نظر حقوقی از نظر خدایی که اینو قبولش دارن.
بر اساس اخبار منتشر شده تا کنون هیچ یک از مسئولان زندان و دادستانی نیز برای ملاقات این زندانی سیاسی نرفته است و به خواسته خانواده‌اش برای دریافت یک مرخصی کوتاه مدت هیچ پاسخی داده نشده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا.
نوع اعتصاب قضایی که ایشون گزیدن بسیار سخت بوده، به خاطر اینکه تنها آب می نوشیدن. معمول هستش که یک حداقلی از نمک و حداقلی از قند، مواد هیدروکربن در اعتصاب قضا مصرف میشه، برای اینکه شخص مسموم نشه و شخص افت شدید فشار خون پیدا نکنه. متاسفانه در هشتمین روز اعتصاب قضاشون ایشون به بیمارستان مجبور شدن منتقل بشن به خاطر افت شدید فشار خون و افت شدید قند و سرم نمکی رو، سرم تزریقی رو و شاید دارای مقدار قند پرهیز کردن و خب اعتصاب قضاشون ادامه پیدا کرده تو این مدت. از روز گذشته، روز 16 اعتصاب قضا، اعتصاب قضاشون رو تبدیل به خشک کردن که بسیار خطرناک است. اعتصاب قضای خشک در این شرایط تنها امید، تنها آرزو هست این که ایشون حداقل درمان رو بپذیرن و حداقل نوع اعتصاب قضایی رو ادامه بدن که هم بندیان معلمشون ادامه میدن.
آقای موسیبند، شهریور 98، از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. در پی بخامت حال آقای موسیبند، بیش از 330 فعال مدنی 8 اردیبهشت ماه با امضای نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی بحرانی او هشدار دادند. در این بیانیه با اشاره به مرگ شماری از زندانیان سیاسی به دلیل کوتاهی و قصور مستقیم مقامات زندان، از جمله بهنام محجوبی و بکتاش آبتین، درباره شرایط پیش آمده برای بهنام موسیبند ابراز نگرانی شده است. دکتر حسن نایب هاشم:
بار دیگه موجی از اعتصاب قضا در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی و همچنین خارج زندان آغاز شده به خاطر خواسته‌های حداقلی و این باعث شده که زندانی محبوبی مثل اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا بزنه و به دنبال اون نظر میرسه که این موج و این خواسته گسترش پیدا بکنه. و در کنار اون خب شاهد هستیم که خانم سودا خدیرزاده که باردار هم هستن در زندان ارومیه در اعتصاب قضا هستن. بیش از 9 روزه که در اعتصاب قضا هستن و خب با توجه به این که اعتصاب قضا اساسا خطرناک است، به خصوص برای که خانم باردار چون صدمه به فرزندشون هم میتونه بزنه، خطره در واقع برای 2 نفر ایجاد میکنه، بنابراین به شدت نگران کننده است این وضعیت.
منوچهر بختیاری، فعال دادخواهی، و مهدی فراهی شاندیز، فعال سیاسی زندانی و از همبندی های اسماعیل عبدی و ابوالفضل رحیمی شاد، آموزگار جامعه شناسی، نیز به این اعتصاب پیوستند. بخشی از صدای منوچهر بختیاری، فعال دادخواهی در زندان را با هم بشنویم که در حمایت از اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا زده است.
جهد همدلی به حمایت به دفاع از خواسته برحق مشروع و قانونی در ایران بین اعتصابی پیوندم و عواقب بعدی آن بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است.
همچنین اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، 2 فعال سیاسی بازداشت شده در مریوان، در 4 روز از اعتصاب قضایی خود به سر می‌برند. بسیاری از فعالان حقوق بشری می‌گویند رفتارهای غیر انسانی و ناقض حقوق بشر در مقابل زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی یک روند عادی و آمدانه است که جمهوری اسلامی ایران آن را در پیش گرفته تا مخالفان خود را از بین ببرد.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. اما در ادامه تلاش حزب جمهوری خواه آمریکا برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم، توسط دولت دموکرات جو بایدن 2 طرح پیشنهادی سناتورها با رأی اکثریت اعضای سنای ایالات متحده به تصویب رسید. اما یا تلاش جمهوری خواهان در واشنگتن از یک سو و پافشاری تهران از سوی دیگر برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم آمریکا احیای برجام را به بن‌بست می‌رساند؟ بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا بار دیگر مخالفت خود را با حذف نام سپاه پاسداران از فهرست نهادهای تروریستی ایالات متحده اعلام کردند. این بار طرح سناتور تد کروز به دلیل آنچه که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی خوانده شده با رأی اکثریت قاطع 86 سناتور به تصویب رسید. در جریان رأی‌گیری به این طرح از 100 سناتور تنها 12 تن از آنان به آن رأی منفی دادند. در همین حال در روز چهارشنبه طرح دیگری نیز در سنای آمریکا رأی اکثریت را به دست آورد. طرحی جداگانه از سناتور جیمز لنگفورد که با اکثریت 62 رأی مثبت به تصویب رسید و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را از حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی برحذر داشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره چنین می‌گوید:
میشه تصور کرد این اقدام سنا میخ آخر هست به کفن توافق اتمی که هنوز دولت آمریکا برای اعلام شکست مذاکرات مربوط به احیایش شاید اقدامی نکرده. حالا نشون میده که این تنها جمهوری خواهای آمریکا نیستند، بلکه دموکرات ها هم نظر خوشی به احیای برجام ندارند و حالا با قرار دادن شرط برنداشتن نام سپاه از لیست گروه های حامی تروریست، دولت بایدن رو برای توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در مشکل قرار میدن. اونها این رو میدونن که جمهوری اسلامی مسئله سپاه و خارج شدنش از لیست گروه های تروریستی رو عملا در ردیف مسائل ناموسی خودش معرفی کرده، یعنی در ردیف برنامه های موشکی، و حاضر نیست بخصوص دولت اصولگرای رئیسی که از این شرط دست برداره. به این ترتیب بایستی عملا احیای برجام رو در وضعیت کنونی شکست خورده تلقی کرد.
این دو طرح سنای آمریکا در حالی به تصویب رسیده که مقام‌های تهران بر حذف نام سپاه از فهرست تروریستی پافشاری می‌کنند و این مسئله یکی از دلایل ناکامی تلاش‌ها در مذاکرات وین برای احیای توافق موسوم به برجام است. سناتور تد کروز از حزب جمهوری‌خواه می‌گوید دولت دموکرات جو بایدن با جمهوری اسلامی در حال مذاکره است تا تحریم‌های مرتبط با تروریسم را که علیه بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران وضع شده لغو کند. سناتور کروز معتقد است که این تحریم‌ها باید همچنان باقی بماند و حفظ شود. دولت آمریکا در مذاکرات وین برای احیای برجام تنها وعده داده بود که تحریم‌های را لغو می‌کند که با توافق اتمی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارتباط دارند. رضا تقی‌زاده در مورد تحریم بانک مرکزی معتقد است:
نظر سناتورهای آمریکایی در این مورد حتی قوی تر از مورد دیگری بود که اون هم با طرح پیشنهادی یک سناتور آمریکایی به مجلس سنا ارائه شد. در این ارتباط پشتیبانی نمایندگان حزب دموکرات در سنا بیشتر از لایحه قبلی بود. به این ترتیب به نظر میرسه با قرار دادن اسم بانک مرکزی در پاره ای از تحریم ها که همین حالا اعمال میشه، سناتورهای آمریکایی مخالف مبادلات پولی هستند که در صورت برداشته شدن تحریم ها میتونن دوباره از سر گرفته بشن. ربط دادن این فعالیت های بانک مرکزی با فعالیت هایی که قبلا مورد تحریم قرار گرفته و اسم ایران رو در لیست تحریم های یا لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی قرار داده، بانک مرکزی به این ترتیب قادر نخواهد بود مبادلات بانکی رو به وضعیت عادی برگردونه، در صورتی که تحریم هایی که حالا اعمال شده علیه اونها برداشته بشه. بیاد داریم که این لوایح در ایران در دولت آقای روحانی مورد پیگیری بود، ولی در اواخر کار دو لایحه از چهار لایحه به تصویب نرسید و دولت رئیسی هم هیچ انگیزه‌ای برای تصویب این لوایح رو نداره. در حقیقت تحکیم وضع موجود خواهد بود حتی اگر دولت بایدن تلاش بکنه تحریم ها رو در نتیجه احیای برجام از ایران برداره. این هم باز شرطی است که جمهوری اسلامی رو از قبولش بسیار بسیار باز خواهد داشت.
از سوی دیگر مقامات تهران میگویند که سپاه پاسداران با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین برای اعمال فشار حداکثری به فهرست تروریسم اضافه شد، در حالی که مقامات واشنگتن معتقدند که این موضوع هیچ ارتباطی به مذاکرات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد و به عملکرد سپاه و نیروی قدس و رفتارش در منطقه مرتبط است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا بازگشت به برجام را بسیار مهم دانسته و تأکید کرده است که دولت جو بایدن خود را برای هر دو سناریوی بازگشت به برجام یا عدم دستیابی به توافق برجام آماده می سازد.
گزارش فرهنگی قوی می رو شنیدید. اما در ادامه وضع محدودیت‌های بیشتر علیه حیوانات خانگی در سالهای اخیر و محدودیت هرچه بیشتر فضاهای عمومی برای مردم، جمهوری اسلامی بارها قوانین و موانع زیادی رو برای مقابله با حضور سگ در جامعه طرح و وضع کرده. این در حالی است که روز 15 اردیبهشت رئیس پلیس راهور تهران میگوید قوانین و جرایم تعیین شده بازدارنده نیست و باید هزینه های بیشتری برای مقابله با دارندگان سگ در نظر گرفت. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
در حالی که بسیاری از مردم با قوانین تازه برای مقابله با آنچه از سوی جمهوری اسلامی سگگردانی خوانده شده مخالفت کردند، رئیس پلیس راهور تهران روز 15 اردیبهشت از کم بودن و اثرگذار نبودن جریمه سگگردانی در کشور انتقاد کرده و خواستار ایجاد هزینه‌های بازدارنده در مورد افراد مختلف شده است. محمد حسین حمیدی در مصاحبه با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به جریمه 20 تا 30 هزار تومانی سگگردانی گفته است وقتی هزینه جریمه سگگردانی از مبلغ قضایی آنها بسیار کمتر است، اقدام پلیس چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ این حالی است که به گفته نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران هیچ جای قانون اشاره‌ای به ممنوعیت داشتن حیوان خانگی و خروج آن به خارج از خانه نشده است.
ما در قانون اینو نداریم، اما خب نیروی انتظامی به صورت فصلی و موضوعی و با خود تعریف کرده نه قانونی برخورد میکنه، جز اثرات منفی چیزی هم نمیذاره تو جامعه.
بسیاری از منتقدان مسئله نگهداری سگ در ایران در تلاش هستند با توجیهات مذهبی و فقهی بر نجاست این حیوان تاکید کنند تا برای موانع ایجاد شده از سوی حاکمیت به جهت قانونی و فقهی دست و پا کنند. حسین وحیدپور روحانی شیعه مدافع طرح ممنوعیت حضور سگ‌ها در جامعه با اذعان این مسئله که این موضوع در قرآن نیامده میگوید امامان شیعه بر نجاست سگ‌ها تاکید کردند.
در روایات معتبر و منابع دینی صحیح و معتبر آمده است که مجتهدین ما بر اساس همون منابع و ادله دست اول و معتبر فتوا میدن. از جمله نجاست سگ که در قرآن نیامده ولی در ده ها حدیث معتبری که از معصوم به دست ما رسیده است آمده که انشالله بعدن اون روایات رو هم خواهیم گفت.
اما گزارش های گاه دلخراش و همراه با خشونت با دارندگان سگ های خانگی به بهانه نجاست، حمله آنها به شهروندان و مزاحمت و آلودگی بارها در شبکه های اجتماعی مطرح شده است. این صدای زنی است که پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از تجربه خود درباره برخورد نیروی انتظامی با او سخن گفته بود.
ما داشتیم قدم می زدیم، سگ من تقریبا جسش بزرگ بود و خیلی سگ خوشگلی بود، تو چش بود. من یهو دیدم یه آقایی با لباس نیروی انتظامی با یه موتورسیکلت بلند جلوی من وایساده، اومد جلو با پرخاش که شما چرا مثلا سگ دارین و اینا، باید سگتو به ما تحویل بدی. من پیاده بودم، تنها کاری که تونستم بکنم با زحمت این سگو بغل کردم و یه چوب گرفتم دستم که تو حق نداری سگ من از من بگیری و فریاد می زدم.
اما موضوع سگگردانی و حضور این حیوان که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان عضوی از خانواده پذیرفته شده است منتقدان بسیاری دارد. مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران پیشتر در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود که این مسئله اولویت جامعه ایران نیست و شورای شهر مسائل مهمتری برای رسیدگی دارد. او خواستار برخورد جامعه شناسانه و بدور از مباحث سیاسی با موضوع سگ خانگی شده بود.
ولی ما اولویت‌های زیادی داریم. ببین الان ما اولویت در حوزه حمل‌نقل ترافیک داریم، اولویت در حوزه فضای سبز داریم، در اولویت در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم، اولویت در نشاط و اوقات فراغت شهروندان داریم. ما اولویت‌های زیادی داریم. شاید این موضوع جزء اولویت‌های به لحاظ رسیدگی اولویت‌های اولیه نباشه. خب اینو اول مد نظر قرار بدیم. این موضوع رو نباید به صورت یه موضوع سیاسی نگاه بکنیم، یه موضوع اجتماعیه، باید روش بررسی بشه. نخبگان علوم اجتماعی و روانشناسی باید روی این کار بکنن. یه مسائلی توش نهفته است، به راحتی نباید راجبش نظر داد. بر اساس مدل‌های علمی باید براش و مبانی فرهنگی باید براش برنامه پیشنهاد بشه که اون برنامه رو انشالله مد نظر قرار بدیم. خیلی راجع به این موضوع عجولانه و غیر منطقی صحبت کردن شاید نتیجه مطلوبی رو نداشته باشه.
با همه تهدیدها و مجازاتی که برای دارندگان سگ‌های خانگی در ایران وجود دارد، هنوز قوانین مشخص و دقیقی در این کشور برای نگهداری از حیوانات خانگی، حق و نحوه حضور آنها در فضاهای شهری و وسایل حمل و نقل عمومی، پارک‌ها و سطح شهر وجود ندارد. موضوعی که باعث سردرگمی و نگرانی صاحبان حیوانات خانگی شده است.
گزارش شنیدید از پروانه وحید منش. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته تیم ملی فوتبال ایران هنوز بازی تدارکاتی و برنامه خاصی برای حضور در جام جهانی تدارک ندیده. خبرگزاری ای‌پی هم گفته میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال ایران هم تایید کرده فعلا هیچ بازی تدارکاتی نخواهیم داشت. در همین زمینه میرشاد ماجدی در آخرین مصاحبه تلویزیونیش در ایران اعلام کرده کمک 55 میلیارد تومانی مجلس برای آماده سازی تیم ملی کم است. بریم صدای میرشاد ماجدی رو بشنویم.
من واقعا تشکر میکنم که نمایندگان محترم مجلس دغدغه تیم ملی رو هم دارن و دولت مردان ما در بحث دولت هم همین دغدغه رو دارن. عددها عددهای خوبی هست ولی
یعنی جواب میده 55 میلیارد
ولی کافی نیست. لازمه ولی کافی نیست و من مطمئن هستم انشالله با برنامه‌ریزی که داریم از طرف خود دولت هم کمک‌هایی بشه. این تیم ملی باید فارغ از هر مشکلی که داره مباحث مالیش و تدارکاتش حداقل حاضر باشه. فدراسیون فوتبال فدراسیون فقیری نیست.
خب حالا پول‌های ما حدوداً چقدر باید باشه؟ این مبلغ چقدر باشه که فدراسیون فوتبال بگه آقا من
ببینید یه عددی رو با جدول ما خدمت وزیر محترم ورزش آقای دکتر سجادی اعلام کردیم.
عددشو میگین؟
اجازه بدید عددش
بگم. بگی مردم بدونن چیز بدی نیست که به
من فکر میکنم بالغ بر حداقل 170-180 میلیارد پول میخواد.
بگیم 200 میلیارد درسته؟
بله میخواد که بتونیم تدارکات لازم و خوب رو برای این تیم ببینیم.
پول دارید یا ندارید؟
نه واقعا الان
هیچی ندارید؟
هیچی که به هر حال اونقدی داریم که بتونیم کارمندان خودمون رو تغذیه بکنیم، ولی نیاز داریم. همونجوری هم که من تقریبا دو هفته پیش در یکی از برنامه‌ها اعلام کردم، نیاز داریم که دولت به کمک فدراسیون فوتبال بیاد.
در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً ایران چرا نمیتونه بازی تدارکاتی برگزار کنه.
آنچه که این روزها میشنویم و میبینیم پیرامون این که تیم ملی فوتبال ایران قادر به برگزاری بازی‌های دوستانه یا برگزاری اردوهای تدارکاتی تا پیش از رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر نیست، محصول تلاشی از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و به خصوص شخص آقای میرشاد ماجدی سرپرست موقت این فدراسیون برای الغای این موضوع که تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال ایران به دلیل اعمال تحریم ها یا کمبود بودجه قادر به برگزاری دیدارهای دوستانه و تدارکاتی تا پیش از رقابت‌های جام جهانی نیست. قبل از اینکه اصلا بخوایم ماهیت این حرف رو بررسی بکنیم، اجازه بدید کمی در زمان سفر کنیم و برگردیم به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، زمانی که تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت افزایش پیدا کرد. در همون مقطع زمانی اگر به یاد داشته باشیم، تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی برزیل بازی دوستانه انجام داد، مقابل تیم ملی روسیه دیدار تدارکاتی داشت. کمی جلوتر بیایم در دوران حسن روحانی، چه در دوران برجام و چه در دوران پسا برجامی که به هر حال آمریکا ازش با فرمان آقای دونالد ترامپ خارج شد، باز هم دیدارهای دوستانه مانند دیدار با تیم ملی روسیه یا پاناما یا اردوی تدارکاتی با تیم ملی الجزایر در کشور اتریش و سایر کشورها برگزار میشد. ماجرا فقط تحریم‌های بانکی نیست، به خاطر اینکه تحریم‌های بانکی بسیار تحت تأثیر قرار نمیده عملکرد فدراسیون فوتبالی رو که میتونه هزینه‌هاشو از طریق حق پخش تلویزیونی یا آگهی‌های محیطی از طریق شرکت‌های سالس برآورده بکنه، که خود این بحث بسیار طولانیه. به نظر میرسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، که البته اخباری هم شنیده میشه در مورد اینکه درگیری‌های شدیدی توشون وجود داره، آقای میرشاد ماجدی در یکی از جلسات هیئت رئیسه به سمت آقای براتی قندان پرت کردن، با الفاظ رکیک به همدیگه حمله کردن، به دنبال سهم‌خواهی در فوتبال ایران هستند.
میرشاد ماجدی در یک برنامه تلویزیونی گفته بودجه 55 میلیاردی برای آماده سازی تیم ملی کافی نیست و گفته ما 180 میلیارد تومان پول نیاز داریم. آیا این مبلغ درخواستی مناسبه؟
یک حساب و کتاب ساده میتونیم انجام بدیم برای اینکه ببینیم آیا این 180 میلیارد تومان واقعا مبلغ منطقی هست یا نه. شما برای اینکه یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال برزیل یا تیم ملی فوتبال آرژانتین یا تیم ملی فوتبال آلمان برگزار بکنین و اسپانسری هم نداشته باشین، حق پخش تلویزیونی هم بهتون کمکی نکنه، نیاز به حدود 30 میلیارد تومان پول نقد دارین. این میتونه تا مبلغ مثلا 40 میلیارد تومان هم شاید افزایش پیدا بکنه، ولی شما با چنین مبلغی میتونین با این تیم ها بازی بکنین. در این حال به یاد داشته باشیم که تیم ملی فوتبال ایران فرصت 3 دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال برزیل، اوروگوئه و ژاپن رو به خاطر اینکه یک شرکت آبجوسازی داشت این مسابقات رو برای تیم ملی فوتبال ایران در یک تورنمنتی فراهم میکرد از دست داد، و آقای میرشاد ماجدی خیلی هم صراحتاً گفتن که آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی به ما این اجازه رو نمیداد که ما وارد مسابقاتی بشیم که یک شرکت آبجوسازی و شرکت نوشیدنی‌های الکلی اسپانسرش باشه. حالا اگر هم اینا رو بذاریم کنار، به نظر میرسه تیم ملی فوتبال آلمان همین برای اینکه وارد این رقابت ها بشه به 180 میلیارد تومان نیاز نداشته باشه، تیم ملی فرانسه اون مبلغ یورویی که داره هزینه میکنه اصلا برابر با 180 میلیارد تومان نیست. وقتی این ارقام رو میشنویم، بیشتر از این که به این فکر بکنیم که در فدراسیون فوتبال ایران همت و تلاشی برای اینکه تیم ملی ایران آماده بشه برای رقابت های جام جهانی وجود داره، به این نتیجه میرسیم که شاید قرار هستش که اعضای هیئت رئیسه و به خصوص آقای میرشاد ماجدی که هی مکررن این موضوع رو چه در رسانه صدا و سیمای حکومتی ایران و چه در مصاحبه رسانه‌های حامیشون تکرار میکنن، به دنبال سهم خودشون از فوتبال ایران هستن. 180 میلیارد تومان با یک حساب و کتاب ساده هزینه آماده سازی 3 تیم ملی مدعی قهرمانی جام جهانی در رقابت‌های قطر هست، نه تیم ملی فوتبال ایران که نهایتاً با 50 یا 40 میلیارد تومان میتونه بهترین آماده سازی واسه این مسابقات داشته باشه.
با این گزارش مستقیم وارد خبرهای ورزشی میشیم با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران در راه آماده سازی تیم ملی این کشور برای حضور در جام جهانی 2022 قطر به دنبال فراهم کردن منابع مالی است. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال چند روز پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد وضعیت پولی این فدراسیون گفته:
نه واقعا الان
هیچی ندارید،
هیچی که به هر حال اونقدی داریم که بتونیم کارمندان خودمون رو تغذیه بکنیم، ولی نیاز داریم، همونجوری هم که من تقریبا 2 هفته پیش در یکی از برنامه‌ها اعلام کردم، نیاز داریم که دولت به کمک فدراسیون فوتبال بیاد، چون این تیم 80 میلیون جمعیت و تیم فقط فدراسیون فوتبال نیست، ولی فوتبال الان نیاز داره که واقعا اون بحثش الان داده بشه تا بتونیم ان شاءالله ما کارهای تیم ملی رو پیش ببریم.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم مدعی شده که بودجه‌ای برای چند رشته ورزشی از جمله فوتبال تدارک دیده است. احسان غازی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون فرهنگی مجلس در مورد مقدار این بودجه برای فوتبال میگوید:
البته ما برای 32 فدراسیون ورزشی کمک در نظر گرفتیم که در رأس این فدراسیون‌ها فدراسیون فوتبال و کشتیمون هست، اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان ویژه به نام فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده از محل تبصره 14 بودجه. جناب ماجدی هم در جریان دقیق موضوع هستند و خود فدراسیون هم پیگیر باشه که انشالله این اعتبار سریعتر تخصیص داده بشه.
اما میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال بودجه مجلسی ها را کافی نمی داند و در مورد مبلغ مورد نیاز برای تدارک تیم ملی گفته
عددهای خوبی هست ولی کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست و من مطمئن هستم انشالله با برنامه‌ریزی که داریم از طرف خود دولت هم کمک‌هایی بشه. این تیم ملی باید فارغ از هر مشکلی که داره مباحث مالیش و تدارکاتش حداقل حاضر باشه. اجازه بدید عددش
بگم. بگی مردم بدونن، چیز بدی نیست که به هر حال.
من فکر می‌کنم بالغ بر حداقل 170 میلیارد می‌خواد که بتونیم تدارکات لازم و خوب رو برای این تیم ببینیم.
در حالی که خبر آمده کره جنوبی یکی از رقیبان آسیایی تیم ملی فوتبال ایران برنامه چند دیدار دوستانه با تیم‌های صاحبنامی مثل برزیل، شیلی و پاراگوئه را تدارک دیده، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در پی یافتن حریف تدارکاتی با حداقل بودجه هستند. به 77th نشست هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا روز جمعه با حضور نمایندگان این شورا از جمله رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در ازبکستان آغاز خواهد شد. مهمترین دستور کار نشست شورای المپیک آسیا بررسی احتمال تعویق یک ساله بازی‌های آسیایی در چین به دلیل شیوع دوباره کرونا در این کشور است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله نیمه شب.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی در برلین به گفتگو نشسته ایم تا از او درباره ماجرای ترور رستوران میکونوس در 26 شهریور ماه سال 1371 در برلین بیشتر بشنویم. پرویز دستمالچی در زمان ترور در رستوران میکونوس حضور داشت و از شاهدان اصلی این رویداد در دادگاه بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با پرویز دستمالچی توجه فرمایید. آقای دستمالچی، پیش از اون که به ماجرای ترور میکونوس بپردازیم، ابتدا کمی اگر ممکنه از پیشینه خودتون برای شنوندگان رادیو فردا بگین و علت حضورتون در برلین. میدونم که شما فوق لیسانس علوم سیاسی دارین از دانشگاه برلین و عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم بودین و پیش از انقلاب 57 هم از فعالان سیاسی بودین. بیشتر از شما بشنویم با صدای خودتون.
بله، من متولد تهران هستم. در تهران دبیرستان اسدآویزی رو تموم کردم، بعد رفتم دو سال خدمت سربازی مو کردم، بعد اومدم خارج از کشور در برلین وارد دانشگاه شدم، بعد در انقلاب ایران بودم، بعد دو مرتبه مجبور شدم از کشور خارج بشم، بعد در سال 1980 کنسولگری ایران پاسپورت منو به عنوان ضد انقلاب گرفت. من نویسنده بیش از 20 چهل کتاب هستم درباره دموکراسی، حقوق بشر و یا 4 جلد نقد اندیشه های روشنفکران دینی است و یا کتابی تحت عنوان نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیش از 7 جلد هم کتاب ترجمه دارم، به اضافه اینکه من از پایه‌گذاران و همچنین عضو هیئت تحریریه کتاب جمعه ها در خارج از کشور. مطلع هستید که کتاب جمعه رو در ایران احمد شاملو و دیگران بیرون میدادن، بعد که تعریف شد ما در خارج از کشور این رو منتشر میکردیم.
و البته شما درباره تروریسم دولتی و مسائل مربوط به ترور میکونوس و محاکمه ای که بیش از 5 سال برای رسیدگی به این ترور برگزار شد چندین کتاب نوشته این. اشاره ای هم بکنید به این کتاب هایی که در این زمینه نوشتین.
بله، من در زمینه تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی 5 جلد کتاب به فارسی منتشر کردم که آخرین اونها چاپ دومش ترور به نام خدا هست که بررسی ترورهای جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از کشور هست. بخش عمدهش مربوط به ترور میکونوس میشه و یا ترور برلین میشه و یا ترور دکتر قاسملو در وین و یا ترور دکتر بختیار در پاریس و غیره، و 6 جلد هم اسناد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی رو به صورت اسناد آلمانی من تنظیم کردم، بعد از طرف کمیته اپوزیسیون ایران علیه ترور بیرون اومد. به اضافه اینکه همین کتاب ترور به نام خدا هم بخش عمدتاً مربوط به ترور برلینش همین 6 ماه پیش به زبان انگلیسی منتشر شد.
آقای دستمالچی، در اینجا اگر موافقین بپردازیم به محور اصلی این گفتگو، یعنی شبی که در 26 شهریور سال 1371 و تروری که رخ داد و ماجرای قتل یا ترور مسلحانه رستوران میکونوس که به زندگی 4 انسان پایان داد، شما و 3 نفر دیگه که در این رستوران بودین از این ترور جان سالم به در بردین. از اون شب برای ما بگین و چی بود، چه شد که شما در رستوران میکونوس بودین در اون شب؟ اتفاقی بود یا دعوت شده بودین؟
نه، من دعوت شده بودم. یعنی اینطوری بود که هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران، یعنی دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی و همایون اردلان مهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند از 13 تا 17 سپتامبر 1992 و اینها میخواستن از این حضورشون در برلین استفاده بکنن و با برخی از فعالان رهبران اپوزیسیون ایران در برلین یک ملاقات داشته باشن، گفتگوی انجام بگیره. به این دلیل 15 نفر از جمله من دعوت بودم به اون جلسه. حالا چون وقت بسیار محدوده من جزئیاتو نمیتونم بیان بکنم، به هر حال اون شب به خاطر یک مسئله‌ای که مربوط به زمان این ملاقات بود، مجموعه کسانی که دعوت بودن نتونسته بودن بیان. ما 8 نفر بودیم، به اضافه صاحب رستوران هم که میومد و میرفت و سر میز میشست میشدیم 9 نفر. حدود ساعت 10 دقیقه به 11 شب بود، ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم و گفتگو میکردیم و من روم طرف دکتر شرفکندی بود، در حال گفتگو با اون بودم که این فردی که طرف راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من برگشتم که به طرف صورت اون ببینم چی میگه، دیدم که 2 پای قوی، چون نگاه من به طرف پایین بود، دیدم 2 پای قوی از سالن اصلی وارد این سالن پشتی شد و بین من و اون و تقریبا پشت سر ما ایستاد. من فکر کردم که یکی از دعوت شدگانه، به همین دلیل بسیار آروم نگاه من رفت به طرف بالا، به طرف صورتش که ببینم چه کسی آمده است. حالا اینایی که من میگم همش در 1/100 ثانیه اتفاق افتاده. بعد همین که نگاه من میرفت به طرف اون، من دیدم یک چیزی اومد جلوی صورتم، به فاصله 1 وجبی صورت من مسلسل بود. من فکر میکردم اون موقع از ذهنم گذشت دستمال، بعدن مشخص شد که از درون یک ساک ورزشی تیراندازی میشه. به طرف شرفکندی شروع کرد به تیراندازی و این پوسه پوکه اول جلوی صورت من افتاد رو میز. اصلا بعد من دیگه بقیهش غریزی انجام گرفت. من همونطوری با دیدن این صحنه روی صندلی که نشسته بودم همونطوری جهیدم به پشت و زیر یک میز. همین که من افتادم زیر میز، فتاح عبدلی هم، یعنی نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا که سمت چپ من نشسته بود، اونم افتاد اونجا. صورت در صورت من فاصله بگید مثلا 50 سانتی متر، ولی دهنش پر خون بود. همونجا یک گلوله رفته بود به قلبش و فوت کرد و اینها، که بعدن معلوم شد که 4 تا گلوله بهش خورده و اینها. بعد من یه تکون نمیخوردم زیر میز، همینطوری 2 رگبار مسلسل انجام گرفت و بعد از 2 رگبار یک سکوتی شد و و من فقط نگاهم و از زیر همون اون میز بردم بالا به طرف این که اونجایی که مسلسل چی استاده بود که ببینم رفته نرفته چی شده، که یک دستی رو دیدم، هیکلش رو ندیدم، فقط دستش رو دیدم که یه آستین مشکی داشت که دیدم با کلت به طرف شرفکندی تیر خلاص میزنه.
و ظاهراً افرادی که مسلسل به دست داشتند علاوه بر تیراندازی ناسزا هم میگفتند.
بله، حالا من اون قسمتش رو دیگه درز گرفتم که یک فوشی داد و شلیک رو شروع کرد و اینها. بعد تو این فاصله که این داشت به شرفکندی تیر خلاص میزد، همایون اردلان سه تا گلوله خورده بود، نماینده حزب دموکرات کردستان در آلمان، پرت شده بود رو زمین، بیهوش شده بود ولی هنوز فوت نکرده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه، این موقعی که میبینه اون سرشو بلند کرد میره بالا سرش، یعنی اونی که با کل تیر خلاص میزد، رفت بالا سر اون، اسلحه رو گذاشت رو شقیقش، یه دونه هم زد توی شقیقه اون، که بعد دیگه فرار کردن و ما